ساعت 19 این رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که در روز 16 فروردین سال 1396 خورشیدی، پنجم ماه آوریل سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، طبیعتاً درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران، دومین روز ثبت نام نامزدها و بمب خبری که در این روز منفجر شد، یعنی آمدن آقای محمود احمدی نژاد و ثبت نامش، مفصل در این برنامه برای شما خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم. رضا
ممنون که وان شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که رئیس جمهوری پیشین ایران که روز چهارشنبه برای همراهی حمید بقایی در محل وزارت کشور حاضر شده بود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. نامزدی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با وجود منع تلویحی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. محمود احمدی نژاد پس از ثبت نام گفت که اظهارات آیت الله خامنه ای به معنای نهی نبوده و صرفاً توصیه بوده است. او گفت که برای حمایت از حمید بقایی ثبت نام کرده است. جزئیات بیشتر در همین مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مواردی درباره وزیر اطلاعات مطرح کرده که باعث می‌شود به گفته آقای اژه‌ای او حتی نتواند در این پرونده اظهار نظر کند و گزارشی تهیه کند. آقای اژه‌ای اشاره‌ای به این موارد نکرد، اما محمود علوی وزیر اطلاعات پیشتر گفته بود که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواسته بود گزارشی درباره این بازداشت‌ها تهیه کنند. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت برخی از افراد بازداشت شده به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلایل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب به گفته آقای اژه‌ای مستهجن دستگیر شدند. 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای پایانی سال گذشته بازداشت شدند. وزارت خارجه ایران با انتقاد از تمدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه برخی مقامات ایران، آن را سیاستی شکست خورده و ناکارآمد عنوان کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اتحادیه اروپا چشمان خود را بر واقعیت حقوق بشری ایران بسته است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی وضع شده علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس این تصمیم دارایی‌ها و اموال مقام‌های تحریم شده همچنان در توقیف این اتحادیه باقی می‌مانند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز نخواهند داشت. در آلمان مقامات قضایی این کشور میگویند دو نفر از اسلامگرایان افراطی در ارتباط با حادثه انفجار اتوبوس بازیکنان تیم فوتبال بورسیا دورتموند مظنون هستند و یک نفر از آنها بازداشت شده است. سخنگوی دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه افراد تحت نظر را از شبکه اسلامگرایان افراطی خواند و گفت خانه آنها جستجو شده و یکی از آنها بازداشت شده است و جستجو برای پیدا کردن نفر بعدی نیز ادامه دارد. به گفته مقام‌های قضایی آلمان، نامه کشف شده از محل انفجار ظن تروریستی بودن انفجار در و ارتباط احتمالی عاملان آن با گروه‌های اسلامگرای افراطی را افزایش داده است. چهارشنبه شب 3 انفجار در کنار اتوبوس حامل بازیکنان و همراهان تیم فوتبال بورسیا دورتموند روی داد که منجر به زخمی شدن یکی از بازیکنان این تیم شد. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید روابط میان آمریکا و روسیه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنزل پیدا کرده است. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه از سوی کاخ کرملین منتشر شد گفت که سطح اعتماد در روابط میان واشنگتن و مسکو به ویژه در زمینه نظامی نه تنها بهبود نیافته بلکه تنزل پیدا کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ گزارشایی که میتونیم در ادامه این برنامه با هم گوش کنیم. در خبرها هم شنیدیم احمدی نژاد آمد، همان احمدی نژادی که زمانی می گفت
بدونید من گفتم هیچ برنامه‌ای در رقابت ها ندارم، معنیش اینه که نه در ریاست جمهوری نه در شورا لیست بده، حمایت کن، کسی رو معرفی کن، همش قوانین اساس.
و همان احمدی نژادی که آیت الله خامنه ای درباره اش گفت،
به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقبول وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه، من صلاح نمیدونم شما خورد.
ثبت نام رئیس جمهوری پیشین چه معنایی دارد و راه پیش روی شورای نگهبان آیت الله خامنه ای برای روبرو شدن با پدیده محمود احمدی نژاد چیست؟
نامزدی آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت صریح آیت الله خامنه ای یک نافرمانی شوکه کننده است.
این رد صلاحیت هم از نظر خودش برایش در آینده باعث آبرو خواهد شد.
بخش حقوق بشری تحریم‌های ایران از سوی اتحادیه اروپا برای یک سال دیگر تمدید شد.
این تحریم‌ها بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1988 و به دنبال نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران برپا شد.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از جزئیات این تحریم‌ها و دلایلشان برایمان خواهد گفت. نزدیک به 30 سال از پایان جنگ گذشته، اما هنوز مین‌ها به جای مانده از این جنگ قربانی می‌گیرند.
ایران دومی کشور آلوده به مین هستش بعد از افغانستان در جهان.
انتقاد تند دونالد ترامپ از روسیه. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید پوتین از یک دیکتاتور جنایتکار در سوریه حمایت می‌کند. آیا آمریکا و روسیه شانسی برای نزدیکی دوباره دارند؟
این که از نظر سیاسی به یک راه حل واحد و مشترکی برای روسیه برسن فکر نمی کنم.
در کنار گزارش‌های درباره عذرخواهی شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید به خاطر اظهاراتش درباره هیتلر و ماجرای دنباله‌دار شرکت هواپیمایی یونایتد در آمریکا به خاطر اخراج یک مسافر از هواپیما، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. و اما بریم سراغ خبری که حتی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم نمی‌دونستن که باهاش امروز باید چه کار کنند. محمود احمدی نژاد در رقابت‌های دوره 12 ریاست جمهوری ثبت نام کرد. شوک خبری، بهترین توصیف از نام‌نویسی محمود احمدی نژاد در دومین روز ثبت نام هاست. رئیس جمهوری پیشین ایران غیر منتظره همراه با معاون اجرایی خود در زمان ریاست جمهوریش، یعنی 4 سال پیش، اومد و ثبت نام کرد تا یک بار دیگه یادآوری کنه که چندان قابل پیش‌بینی نیست. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
حتی خبرنگارانی که روز چهارشنبه در حیات وزارت کشور به اصرار از محمود احمدی نژاد می‌پرسیدند که آیا قرار است خود او نیز برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کند، هم باور نمی‌کردند. سکوت او یا پاسخ‌های معمول رئیس جمهوری پیشین ایران به پرسش‌هایی که نمی‌خواهد به آنها پاسخ گوید، دقایقی دیگر پاسخی عجیب داشته باشد.
آقای دکتر، شما هم ثبت نام می‌کنید؟ آقای دکتر، شما هم ثبت نام می‌کنید رئیس جمهور آینده میشید یا نه؟
ثبت نام می‌کنید آقای دکتر؟
آقای دکتر، شما رئیس جمهور آینده میشید یا نه؟
همین سواله؟
بله.
سوال دست مردم همه
می‌کنید؟ نه، ثبت نام می‌کنید یا نه؟
محمود احمدی نژاد آمده بود تا حمیدرضا بقائی، معاون اجرایی در دوره ریاست جمهوریش را برای ثبت نام در رقابت‌های انتخاباتی همراهی کند. اما خود او نیز ثبت نام کرد تا این حرف‌های قاطعش در پاییز پارسال گام به گام رنگ ببازد.
بدونید من گفتم هیچ برنامه‌ای در رقابت‌ها ندارم، معنیش اینه که نه در ریاست جمهوری نه در شورا لیست بده، حمایت کن، کسی رو معرفی کن، همش قوانین اساس.
محمود احمدی نژاد این سخنان را پس از آن گفته بود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجبور شده بود تا در مهر ماه پارسال در آغاز جلسه درس خارج فقه خود، توصیه های جلسه خصوصیش با احمدی نژاد در شهریور ماه پارسال را به قول خودش از پشت بلنگو نیز بیان کند.
به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقبول وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد. خب حالا این مایه اختلاف بشه بین برادران مؤمن، یکی بگه فلانی گفته، یکی گفته بگه نگفته، یکی بگه چرا پشت بلنگو نگفته، حالا اینم پشت بلنگو.
محمود احمدی نژاد حتی کمی بعدتر از انتشار فایل صوتی رهبر ایران با نوشتن نامه‌ای با آیت الله خامنه ای به او اطمینان داده بود که قید انتخابات را خواهد زد. اما حال رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی او را از حضور در انتخابات نهی نکرده است و نظر رهبر ایران را نظری مشورتی و مصلحتی توصیف کرده است. اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که ویدیوهای سه نفرهشان همراه با بقایی و احمدی نژاد در هفته‌های اخیر بسیار دست به دست شده، در فروردین ماه امسال در گفتگویی با خبرنگاران تأکید کرده بود احمدی نژاد خود را ملزم به رعایت مصلحت رهبر می‌داند.
آقای احمدی نژاد به این مصلحت اندیشی رهبری احترام می‌گذارند و گذاشتن و خواهند گذاشت. اگر شرایط عوض شد، من نمی‌دونم شرایط عوض میشه، خودم بعید می‌دونم. اگر شرایط عوض شد، خب طبعاً معنی وجود نداره.
اما حال چه پیش آمده که این شرایط تغییر کرده یا نیازی به رعایت آن مصلحت نبوده است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، ورود محمود احمدی نژاد به صحنه انتخابات به رغم توصیه آیت الله خامنه ای را این گونه تحلیل می کند.
نامزدی آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت صریح آیت الله خامنه ای یک نافرمانی شوکه کننده است. تبعات اون به نظرم حتی از ماجرای قهر 11 روزه هم بیشتر خواهد بود. این نافرمانی منجر به انزوای بیشتر احمدی نژاد در کاست قدرت خواهد شد. همچنان که تو همون یک ساعت اول چند نفر از حامیان تندرو و سابق آقای احمدی نژاد از جمله مهدی کوچکزاده، الیاس نادران، محمد علی رامین از او اعلام براءت کردند. در این حال نامزدی او انتقادات و فشارهای داخلی و پشت پرده به آیت الله خامنه‌ای رو هم افزایش خواهد داد که زمانی کشور رو برای حمایت از احمدی نژاد به آتش کشید. آقای احمدی نژاد بازی جدیدی رو شروع کرده که انتهای اون خیلی روشن نیست. هدف اولیه او ظاهراً وادار کردن حاکمیت به تایید صلاحیت حمیدرضا بقائی است، اما هدف اصلی او تحمیل کردن خودش به حاکمیت و جناح اصولگراست.
به گفته تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، اهدافی دوگانه برای ورود احمدی نژاد به انتخابات میتوان قائل بود.
به نظر من آقای احمدی نژاد با دو تا تحلیل وارد شده. خب شما معتقده که مدیریتش برای جهان راه گشود و یه توهم خاصی رو خودش داره. ببینید اگر تایید صلاحیت بشه از گردونه سیاست در ایران حذف نشود. اگر رد صلاحیت بشه با توجه به وضع جامعه ایران و اینکه آقای خامنه ای در حقیقت قدر قدرت حاکم در ایران است، همون جایی که در مقابل آقای هاشمی ایستاد امروز مقابل آقای خامنه ای مستقل عمل کرده. این رد صلاحیت هم از نظر خودش برایش در آینده باعث آبرو خواهد شد.
محمود احمدی نژاد حال توپ را به زمین منتقدان و مخالفان حضور در انتخابات شوت کرده است. پرسشی که از زمان ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات در اذهان شکل گرفته این است: آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت رئیس جمهوری پیشین ایران به مصلحت اندیشی و توصیه رهبر می اندیشد یا ملاحظاتی دیگر را به کار می بندد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم آلمان.
واقعیت اینه که نامزدی آقای احمدی نژاد حاکمیت و شورای نگهبان رو در وضعیت بسیار دشواری قرار داده. حذف کسی مثل حمیدرضا بقائی کار دشواری نیست، اما رد صلاحیت آقای احمدی نژاد متفاوت هست. مشکل اینه که رد صلاحیت او باعث سرخوردگی و ریزش شدید هواداران او میشه و هواداران او عمدتا از طبقات محروم و مذهبی جامعه، یعنی کسانی هستند که جزو حامیان جدی رهبر و حاکمیت محسوب میشند. و تازه رد صلاحیت آقای احمدی نژاد به معنی تایید تمام مواضع رهبران جنبش سبز هست که توسط آقای خامنه ای زندانی و محصور شدند. ضمن اینکه آقای احمدی نژاد ابزارهایی هم داره مثل افشاگری. بنابراین چه رد چه تایید آقای احمدی نژاد دردسرهای بسیاری برای هسته مرکزی قدرت ایجاد خواهد کرد. تصمیمی نیست که توسط شورای نگهبان اتخاذ بشه، بستگی به تصمیم شخص آقای خامنه ای و فضای سیاسی کشور داره.
تا پیش از حضور رسمی احمدی نژاد در عرصه انتخابات دوره 12 ریاست جمهوری، حرف بر سر دوگانه حسن روحانی ابراهیم رئیسی بود، اما حال با پیوستن رئیس جمهوری پیشین ایران به این دوگانه باید تحلیل را به سوی مثلثی انتخاباتی سوق داد. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، میپرسم حضور احمدی نژاد چه تغییری در آرایش سیاسی این انتخابات پدید خواهد آورد؟
هنوز معلوم نیست که این بازی جدید بیشتر منجر به کاهش آرای اصولگرایان تندرو خواهد شد یا اصلاح طلبان داخل قدرت. یک طرف با توجه به همپوشانی سبد آرای احمدی نژاد با بسیج و اصولگرایان، اصولگرایان منطقا بخشی از آرای خودشون را از دست میدند. از طرف دیگه اما آقای احمدی نژاد مدت هاست تلاش میکنه با نافرمانی و مانورهای سیاسی شهروندان عاصی و عصبانی از شخص آیت الله خامنه ای رو هم جذب خودش کنه. تایید او باعث بروز تنش‌های جدی در فضای سیاسی کشور و ایجاد دو قطبی خواهد شد که شاید هزینه‌اش کمتر از رد صلاحیت او باشه.
مسعود ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید در دولت محمود احمدی نژاد و محمد علی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از دیگر افراد ناماشنایی بودند که در روز دوم ثبت نام‌ها برای حضور در این انتخابات نام‌نویسی کردند. تا جمع نامزدهای ثبت نام کرده برای ریاست جمهوری دوازدهم در دومین روز ثبت نام‌ها از 250 نفر گذر کند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو با هم شنیدیم، اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فقط مسئله این نیست که چه کسانی در این انتخابات ثبت نام می‌کنند، نحوه پوشش این انتخابات و خبرهای مربوط به این انتخابات هم خبرساز شده در روزهای اخیر و انتقاداتی رو متوجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی کرده، به ویژه از سوی برخی از نمایندگان مجلس. این انتقادها به ویژه در روزهای اخیر به دلیل پخش مکرر تصاویر ابراهیم رئیسی نامزد احتمالی اصولگرایان از صدا و سیما شدت گرفته. درباره این موضوع همکارم شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده که میتونیم الان با هم بشنویم.
این تحریم ها بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 و به دنبال نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران برپا شد و در آن تعدادی از افرادی که متهم
شیوه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما انتقادهایی را در میان جریانها و محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران برانگیخته است. به گزارش روزنامه شرق، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه صدا و سیما طرفداری از یک جریان خاص می‌کند، گفته است عملکرد صدا و سیما در پوشش انتخابات ریاست جمهوری منصفانه و صادقانه نیست. به گفته او تمام تلاش صدا و سیما آن است که دولت را ناکارآمد جلوه دهد. همزمان محمد فیضی دیگر نماینده مجلس گفته است که رفتار صدا و سیما نباید به گونه‌ای باشد که به گفته او شایبه جانبداری از یک کاندیدا و یا کاندیداهای خاصی را ایجاد کند. این نماینده مجلس در ادامه افزوده است که عدالت تصویری و خبری باید انجام شود. این واکنش ها در پی آن است که روز شنبه 19 فروردین به گزارش روزنامه ایران صدا و سیما از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش اقتصاد مقاومتی و روستایی اجتناب کرد، اما به پخش تصاویری از ابراهیم رئیسی نامزد احتمالی ریاست جمهوری پرداخت که در حال اقامه نماز جمعه بود. در همین رابطه حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران اسلامی در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که روندی که تا امروز صدا و سیما برای تبلیغ غیر مستقیم آقای رئیسی در پیش گرفته ادامه همان روش سال 75 و 76 است. آقای مرعشی در ادامه با ذکر اینکه رئیس جمهور را مردم باید انتخاب کنند افزوده که رئیس جمهور را نباید با فشار تبلیغات و استفاده ناعادلانه از صدا و سیما برگزید. اشاره حسین مرعشی به روش سالهای 75 و 76 همان روشی است که به گفته علی جنتی وزیر پیشین وزارت ارشاد اسلامی در سال 76 موجب شد که به رغم تمام تلاشها برای تخریب محمد خاتمی او بالاترین رأی را بیاورد. انتقادها از صدا و سیما در حالی است که علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما روز 15 اسفند ماه گذشته در نشست سراسری مدیران صدا و سیما گفته بود که صدا و سیما به اندازه کافی به همه نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود تریبون می‌دهد و اصل را به گفته او بر بی‌طرفی گذاشته است. با این وصف روز یکشنبه 21 فروردین پس از آنکه مجلس یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را رد کرد، علی مطهری نماینده مجلس که به گزارش روزنامه ایران طراح اصلی این طرح بود، اظهار داشت در شرایط کنونی سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود. آقای مطهری با انتقاد از قانون شورای نظارت بر صدا و سیما که در سال 70 تصویب شد، این قانون را ضعیف و نظارت بر صدا و سیما را امری تشریفاتی توصیف کرد. در شورای نظارت بر صدا و سیما نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه شرکت دارند و در حال حاضر ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو شنیدیم. پوزش میخوام از شما که در ابتدای پخش این گزارش دچار مشکل فنی شدیم و مصاحبه‌ای که با خانم شیرین عبادی داریم رو چند ثانیه‌اش زودتر براتون پخش کردیم که خوشبختانه همکارانم هم در استودیو خیلی زود به این اشتباه پی بردند و تصحیحش کردند. این گزارشی که شنیدیم از همکارم شیرین فامیلی بود. مصاحبه‌ای که با خانم عبادی داریم رو در ادامه این برنامه خواهیم شنید. قبل از اینکه بریم سراغش، نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. اون نظرات رو میشنویم و بعد مجله شامگاهی رو پی میگیریم.
من از تهران زنگ میزنم. میخواستم در مورد آقای احمدی نژاد که رفت برای کاندید شدن برای رأی، من میخواستم بگم از نظر من هیچ اشکالی نداره، خوب کاری کرد، به این خاطر که اقلا با آقای خامنه ای در افتاد، چون ایشون گفتن که نباید کاندید بشی ولی ایشون رفت قشنگ برای کاندید شدن. لااقل یک نفر نشون داد که میتونه بر علیه آقای خامنه ای قیام کنه.
واقعا که این احمدی نژاد و روحانی بدترین دولت‌های 38 ساله ما ایرانیان بودند. 12 سال از مملکت و ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردند. بیکاری و فقر و گرانی و تورم کمرشکن در این مملکت آخونزده بیداد می‌کند. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است، نه مسئولان بی‌کفایت و بی‌لیاقت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار 6 سال پیش علیه مقامات ایران وضع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از 2 سال پیش که توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی به دست آمده، رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته و به یک دهه سختگیری مالی و تحریم تجاری ایران پایان داده. از آن زمان هیئت‌های زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا راهی ایران شدند و قراردادهای تجاری فراوانی با جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است. با این حال، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های خود علیه 82 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تا 24 فروردین ماه سال آینده تمدید کرد. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد نخست از سابقه این تحریم ها میگوید.
این تحریم ها بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 و به دنبال نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران برپا شد و در آن تعدادی از افرادی که متهم به نقض حقوق بشر بودند، از جمله تعدادی قاضی که احکام اعدام زیادی صادر کرده بودند و همچنین دادستان وقت یعنی آقای مرتضوی و تعدادی از فرماندهان سپاه و بسیج شامل این تحریم بودند.
خانم عبادی، این تحریم ها تا چه حد ضمانت اجرایی دارند؟
این تحریم ها ضمانت اجرایی دارند، یعنی اینها اگر اموالی در محدوده جغرافیای اروپا داشته باشند شامل تحریم میشه، یعنی اینها رو مسدود میکنن، اموالشون رو، دارایی‌شون رو و حق ورود به اروپا رو ندارند. اما از یک سوی دیگر ما باید متوجه باشیم که اینها همگی در قدرت سیاسی هستند و هر کدام چندین شناسنامه و چندین پاسپورت با اسامی مختلف دارن. بنابراین فرض بفرمایید شخصی مانند آقای مرتضوی که پرونده نقض حقوق بشر بسیار سنگینی داره، مسلم بدانید چندین پاسپورت با اسامی مختلف داره و اموالش رو هم به نام بستگان و افراد مورد اعتمادش کرده. پس نتیجه میگیریم که در عمل خیلی مؤثر نیست. اما یک مسئله خیلی مهمه و اون این است که به همکاران حکومت که در نقض حقوق بشر دست دارند نشان میدهد که همکاری با این حکومت میتواند براشان گران تموم بشه. یعنی دنیا چشمش رو بر نقض حقوق بشر بر ایران نبسته.
آیا این امکان وجود داره خانم عبادی که این تحریم ها به روند عادی سازی روابط ایران و اتحادیه اروپا که بعد از برجام در حال انجامه، از جمله روابط اقتصادی و تجاری طرفین، لطمه‌ای بزنه؟
به هیچ وجه لطمه نخواهد زد، زیرا که ایران احتیاج داره با اتحادیه اروپا روابط تجاری داشته باشه و برای به دست آوردن و عادی کردن این روابط زحمت بسیار زیادی کشیده. بنابراین تصور نمی کنم که لطمه از این جهت بزنه. از جهت اروپایی ها هم لطمه نخواهد زد، برای اینکه اونها صحبتشون در سود بردن و در قراردادهایی که می‌بندن به میزان کافی سودشون رو بردن. بنابراین این یک چیزی سوای روابط تجاری و به روابط عادی ایران و اتحادیه اروپا صدمه‌ای نخواهد زد.
صدای شیرین عبادی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایران یکی از کشورهای بزرگ آلوده به مین‌های باقی مانده از جنگ در جهان است. جنگ 8 ساله بین ایران و عراق که در سال 1367 به پایان رسید، هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت، اما مین‌های کارگزاری شده همچنان پس از نزدیک به 3 دهه از پایان جنگ قربانی می‌گیرند. هفته گذشته یک جوان 17 ساله بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی فکه در شمال خوزستان جان خود را از دست داد. آذر ماه گذشته نیز 130 نفر از هنرمندان، فعالان مدنی و وکلای قربانیان مین در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران همزمان با روز جهانی معلولان خواستار رسیدگی به وضعیت قربانیان مین در کشور شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران، نخست از او درباره میزان آمار قربانیان مین در یک سال گذشته پرسیده.
ایران دومین کشور آلوده به مین هستش بعد از افغانستان در جهان. حدود 42,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های بجامونده از جنگ ایران و عراق هست و شهرهای مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان رو شامل میشه. طبق آماری که به دست اومده در سال 95، انفجار مین باعث کشته شدن و مجروح شدن 55 نفر شده. که از این 55 نفر 18 نفر کشته شدن و 37 نفر مجروح شدن. و پی همین یک هفته گذشته در سال 96 از شهرهای بانه، مریوان، پاوه، قصر شیرین و شوش خبر انفجار مین دستمون رسیده و باعث کشته شدن 1 نفر و مجروح شدن 7 نفر دیگه شده.
خانم صفاری، الان چه تلاشایی انجام گرفته برای جمع‌آوری این مین‌ها یا اینکه جلوگیری کنن از تلفات ناشی از انفجار این مین‌ها؟
واضحه که پاکسازی کردن و آموزش درباره مین فقط با شعار محقق نمیشه. همکاری و مشارکت بخش مدنی، یعنی مردم و دولت رو لازم داره. هر ساله همزمان با روز جهانی آموزش خطرهای مین، سازمان‌ها و نهادهای خصوصی بیانیه، پیام یا نمایشگاه و گاهن تئاتر خیابانی و کلاس آموزشی برگزار میکنن، ولی متاسفانه نمیتونه روند تخریبی رو کاهش بده. چون اکثر این اقدامات مقطعی هستن و تداوم ندارن و دلیل بعدی هم اینه که همه مناطقی رو که درگیر مین‌ها هستن تحت پوشش قرار نمیدن و بعضی از مناطق هستش که افراد ابتدایی ترین آموزش رو هم ندارن در رابطه با مواجهه با مین و آمارهایی موجود هست نشون میده که واقعا ضعف هست هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پاکسازی مین در ایران. بنابراین لازم هستش که یه برنامه مناسبی تدوین بشه که اولا بتونیم که آمار قربانیان مین رو کاهش بدیم، یعنی به صفر برسه، و در مرحله بعدی کمک کنیم به قربانیان فعلی مین که به زندگی طبیعی خودشون برگردن، زندگی عادلانه از نظر اجتماعی و اقتصادی داشته باشن.
خانم صفاری، الان توسعه پاکسازی این مناطقی که گمان میره مین هنوز وجود داره چگونه است؟
دستور عمل پاکسازی در مرکز مین‌زدایی کشور برگرفته از استانداردهای پاکسازی جهانیه و یه ملاک هستش برای پاکسازی در ایران، ولی متاسفانه از سوی مسئولان این مرکز فقط جنبه سوری داره و بهش عملی نمیشه. مرکز مین‌زدایی کشور که وابسته به وزارت دفاع هست، بدون توجه به تکرار مداوم این واقعا حوادث مرگباری که داره پیش میاد در مرزها، عملکرد ضعیفی داره متاسفانه. و از سوی دیگه ایران کاشت مین رو در مرزهای خودش به عنوان یه سازوکار دفاعی میبینه و استفاده از اون رو لازم میدونه برای حفاظت از مرزهای طولانی کشور. همونطور که میدونیم ایران 3 سال پیش جشن پاکسازی مین‌های مرزی رو برگزار کرد، ولی همونطور که شاهد هستیم حوادث مرور انفجار مین رو میشنویم روزانه.
خانم صفاری، الان پرسشی که مطرحه، چرا در اون مناطقی که درگیر مین‌های مرزی هستن هنوز مردم رفت و آمد میکنن؟ آیا هیچ گونه اطلاع رسانه‌ای به اون مردم اون مناطق میشه یا تابلوهای اخطاری در اون مناطق وجود داره؟
تو اکثر این مناطق مردم اطلاعی ندارن که مین هستش. چون گفته شده که پاکسازی شده و تابلوی هشدار دهنده و اخطار دهنده نشده اونجا. و همونطور که میدونید بر اثر بارش باران و سیلابایی که پیش میاد مینها زیر خاک جابجا میشن، روی خاک میان و به مناطق نزدیک سکونت مردم نزدیک میشن و همین باعث که به خطر افتادن جون شهروندان میشه، حالا که یا در باغات خودشون در حال کشاورزی هستن یا در حال چرای اشرامشون هستن یا افرادی که برای گذراندن اوقات فراغتشون با اون دشت و زمین ها میرن. دلیلش همین هستش.
صدای یک خبرنگار رو میشنیدیم، سوما صفاری در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. و اما سرخط چند خبر تازه. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مواردی درباره وزیر اطلاعات مطرح است که باعث می‌شود به گفته آقای اژه‌ای او حتی نتواند در این پرونده اظهار نظر کند و گزارشی تهیه کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تمدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه برخی مقام‌های ایرانی آن را سیاستی شکست خورده و ناکارآمد دانست. محمود احمدی نژاد با وجود منع تلویحی رهبر جمهوری اسلامی ایران با حضور در وزارت کشور نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد نیز در انتخابات ثبت نام کرد. و با تصمیم شورای نگهبان محسنی اژه‌ای جانشین ابراهیم رئیسی در هیئت نظارت بر انتخابات شد. در اوج تنش لفظی میان روسیه و غرب، وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه با همتای روسیه‌اش در مسکو دیدار کرد. انتظار می‌رود نتایج این دیدار پس از اینکه دو وزیر خارجه مورد پذیرش رئیس جمهور روسیه قرار گیرند اعلام شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین چهارشنبه درخواست غرب برای فاصله گرفتن روسیه از اسد را کوتاه‌بینانه و غیر عاقلانه توصیف و تشریح کرد. بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است. ارتش این کشور علیه تروریست ها می جنگد و روسیه حامی این مبارزه است. طبعاً به گفته پسکوف تقاضای پایان حمایت مسکو از دمشق به معنای نشان دادن چراغ سبز به تروریست هاست تا همچنان به حکومت قانونی حمله کنند. این اظهارات سخنگوی کرملین در حال بیان شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از سفر خود به روسیه به این کشور هشدار داده بود میان آمریکا و سوریه ایران حزب الله یکی را انتخاب کند.
Russia has really aligned itself with the Assad regime, the Iranians and Hezbollah.
روسیه در کنار رژیم اسد، ایران و حزب الله قرار گرفته. آیا این اتحاد طولانی مدت و سازگار با منافع روسیه است یا شاید بهتر است روسیه در کنار آمریکا، سایر دولت‌های غربی و کشورهای خاورمیانه قرار گیرد که به دنبال حل بحران سوریه هستند؟
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مسکو این گونه اظهارات را بازی سیاسی تلقی می‌کند. او افزود طرح هر گونه ضرب الاجل بی‌فایده است. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای آمریکاییش از واشنگتن خواست مسکو را در قبال انتخاب نادرست یا با ما یا در برابر ما قرار ندهد. او برآمدگی روسیه برای همکاری سازنده با آمریکا تاکید کرد و خطاب به تیلرسون گفت:
دیدار شما فرصتی است تا همان گونه که رؤسای جمهور پوتین و ترامپ توافق کرده بودند، صادقانه و صمیمانه تلاش کنیم دورنمای همکاری در تمام عرصه‌ها و در وهله نخست ایجاد ائتلاف گسترده ضد تروریستی را مورد بررسی قرار دهیم.
رکس تیلرسون نخستین مقام بلندپایه دولت دونالد ترامپ است که از روسیه دیدار رسمی میکند، در حالی که ترامپ طی کارزار انتخاباتیش وعده داده بود روابط با روسیه را بهبود بخشد و بسیاری در مسکو نیز نسبت به بهبود روابط میان دو کشور امید پیدا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه طی مصاحبه گفت که اعتماد بین روسیه و آمریکا در دوره ترامپ تنزل پیدا کرده. گزارش ها حاکی است فضای بسیار تنش‌آلود بر مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا حاکم بود. یکی از دیپلمات های روس که در این دیدار حضور داشت به خبرنگاران گفت سخنان اخیر آمریکا درباره سوریه عاری از شعور و ادب است. اندری مانویلا تحلیلگر سیاسی میگوید زبان تهدید در تعامل با کرملین کارآمد نخواهد بود.
Ультиматумов уже ставили много, санкций уже обещали много, но все это...
ضرب الاجل تحریم و سایر گام‌های تنبیهی اثر نخواهد گذاشت و تنها باعث تشدید مداخله نظامی روسیه در سوریه خواهد شد. به ویژه که مسکو و همپیمانانش همچنان دست بالا را در سوریه دارند. بیش از آن، تحریک روسیه می‌تواند واکنش منفی این کشور در بسیاری از عرصه‌های دیگر را نیز به دنبال داشته باشد. از مسلح کردن ایران گرفته تا خروج از پیمان‌های هسته‌ای و تحریک درگیری‌ها در اوکراین. تنها چیزی که می‌تواند مسکو را با غرب در سوریه همسو کند، معامله است که صحبت‌های بسیاری درباره آن شده. تیلرسون بیشک طی مذاکراتش در مسکو شنیده که دستور کار مثبت ارائه
دهد.
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت پوتین از اسد را به ضرر روسیه دانست. و شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفت اگر روسیه به توافق جدید با آمریکا درباره سوریه نرسد، خود را در انزوای بین المللی و در کنار سوریه، ایران و کره شمالی که به گفته وی کشورهای شکست خورده‌اند خواهد یافت. در چند روز گذشته، رؤسای جمهور، وزیران خارجه و مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی روسیه و ایران با هم در ارتباط تلفنی بودند. جمعه مسکو قرار است میزبان نشست سه جانبه وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه باشد. محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت موضوع این دیدار همفکری در مورد تحولات سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام اینکه برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه ندارد، بار دیگر دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی در ادلب دانست و از مسکو به دلیل حمایتش از بشار اسد انتقاد کرد. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با بیان اینکه این احتمال که این حمله شیمیایی یک طرح توطئه‌آمیز بوده، اعلام کرد که اعتماد میان روسیه و آمریکا در دوره دونالد ترامپ کاهش یافته است. مهتاب وحیدی راد در مصاحبه‌ای با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ابتدا نظر او را درباره اختلاف میان آمریکا و روسیه و نیز احتمال همکاری واشنگتن و مسکو بر سر حل بحران سوریه پرسیده.
اختلاف عمیق نیست، یعنی آقای لاوروف گفته که اگر واقعیات رو آمریکا بپذیره قادر هستیم با آمریکا همکاری بکنیم. واقعیات رو هم به نحوی آقای پوتین گفته که به دادگاه لاهه تقاضای بازرسی کرده که دادگاه لاهه به صورت بی‌طرفی بررسی بکنه که حمله شیمیایی اخیر توسط چه کسی انجام گرفته. بعدن هم اخطار داده با آمریکا که از حمله مجدد خودداری بکنین، چون ما روس‌ها خبرهایی داریم که مخالفین بار دیگر میخوان اسلحه شیمیایی به کار ببرن. آدرسی هم داده، گفته احتمال داره اطراف دمشق پایتخت باشه. این از یک جانب روسیه روی مواضع سخت تنوز پابرجاست. آقای لاوروف هم امکان همکاری رو گذاشته اگر آمریکا به نظر روس‌ها واقعیت رو بپذیره، ولی حرف اصلی رو آقای پوتین داده. در این حال برای اینکه نمایش بده که خواسته های آمریکا رو برآورده نخواهد کرد، از وزرای امور خارجه ایران و سوریه دعوت کرده که روز جمعه به مسکو برن. یعنی در حقیقت موضع روسیه چندان تغییری نکرده.
یعنی شما فکر میکنید که امکان همکاری روسیه با آمریکا در مورد بحران سوریه وجود نداره؟
امکان ممکن است وجود داشته باشه مثل گذشته که اینها با هم دیگه هماهنگی بکنن، که اگر هر کدوم میخوان دست به کارهای بلندی بزنند از قبل به هم دیگه اعلام بکنن که باعث نشه این برخوردهای مستقیمی در اونجا انجام بگیره. این سطح از همکاری باقی میمونه بین روسیه و آمریکا، ولی اینکه از نظر سیاسی به یک راه حل واحد و مشترکی برای روسیه برسند فکر نمی‌کنم.
آقای صدرزاده، دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هاش گفته که آمریکا برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه نداره. میشه از این حرفا اینطور برداشت کرد که اون حمله موشکی به پایگاه شعیرات همون یک بار بوده و دیگه تکرار نشه؟ شما چه برداشتی دارید از این حرف دونالد ترامپ؟
فکر میکنم که این حمله یک حمله تنهایی خواهد بود مگر اتفاقات عجیبی به وجود بیاد. اگر بار دیگری اسلحه شیمیایی به وجود نیاد و تحریکاتی انجام نگیره، به همین جور خواهد بود. جنگ هم ادامه پیدا خواهد کرد، موضع طرفین هم به همین صورت خواهد بود. ظاهرا آقای پوتین چنین ادعا میکنه که مخالفین از ادامه این وضع ناراحتند و همین علت ممکن است که اسلحه شیمیایی به کار بندازن و آمریکا رو مجبور به دخالت بکنن. حالا باید منتظر بود، ولی اگر روال به همین وضع پیش بره، ما با همین جنگ فرسایشی موجود در سوریه هنوز مدت ها مواجه خواهیم بود.
آقای صدرزاده، مقام های آمریکایی طی روزهای گذشته بارها تاکید کردند که قصد دارن نفوذ ایران رو در سوریه کاهش بدن یا از بین ببرن. آمریکا دقیقاً چه اقدامی میخواد انجام بده در قبال ایران؟
نه تنها آمریکا بلکه اروپا هم در پی این هست. وزیر امور خارجه آلمان هم در پی این بود، من غیر مستقیم گفت، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت، وزیر خارجه فرانسه گفت. اینها همه میخوان روسیه را از ائتلافی که درست شده با ایران و حزب الله از این درون ائتلاف بیرون بیارن. مسئلهشون سوریه نیست، مسئلهشون بیشتر و بیشتر کمتر کردن نفوذ ایران هست و بخصوص نفوذ حزب الله هست، و این خواستی است که در امتداد با سیاست عمومی اسرائیل هم هست. و دیروز آقای تیلرزون قبل از اینکه به مسکو بره صراحتاً گفت که اگر روسیه از این ائتلاف بیاد، بعداً میتونیم بشینیم دور هم دیگه و راجع به آینده سوریه بحث کنیم. واقعیت این است که آمریکا از افزایش نفوذ ایران در منطقه نگران هست و در پی کاهش این نفوذ هست و کل سیاست‌هاش هم تا به حال در همین زمینه بوده. بعید نیست که فعالیت‌هاش هم در روسیه فقط برای ایزوله کردن ایران باشه، و این کار رو داره با عربستان سعودی انجام میده، با ترکیه انجام میده. این سیاست رسمی آمریکاست در مورد ایران، و این تفاوت عمده است که ظاهرا سیاست آقای ترامپ با آقای اوباما داره. اوباما در پی ایجاد یک توازنی بین ایران و عربستان سعودی بود، در حالی که ترامپ عربستان سعودی رو بر ایران ترجیح میده در منطقه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته و زمانی که می‌خواست از دولت بشار اسد و بمباران شیمیایی غیر نظامیان بگوید، اشاره‌ای به آدولف هیتلر، رهبر حزب نازی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم کرد و گفت که حتی هیتلر خود را در سطح استفاده از سلاح‌های شیمیایی پایین نکشید. جمله‌ای که واکنشی شدید میان جامعه بین‌المللی به ویژه جامعه یهودیان به دنبال داشت و در نهایت منجر به ارائه توضیحات بیشتر و سرانجام عذرخواهی او شد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، بابت اشارهش به آدولف هیتلر و قیاس وی با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، عذرخواهی کرد. آقای اسپایسر در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه، زمانی که می‌خواست به اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط بشار اسد که آمریکا به آن اعتقاد دارد اشاره کند، قیاسی انجام داد میان آدولف هیتلر و بشار اسد، قیاسی که موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و خشم جامعه یهودیان. شان اسپایسر روز سه‌شنبه در قالب این کلمات این قیاس را انجام داده بود.
We didn't use chemical weapons in World War II. You know, you had a, you know, someone as despicable as Hitler who didn't even sink to using chemical weapons.
ببینید، حتی توی جنگ جهانی دوم هم از سلاح شیمیایی استفاده نشد. شما حتی فردی به نفرت انگیزی هیتلر رو دارید که خودش رو تا حد استفاده از سلاح شیمیایی پایین نکشید. خب حالا شما اگر روسیه هستید، باید از خودتون بپرسید که آیا سوریه کشوریه که میخواید کنارش قرار بگیرید؟ شما پیشتر معاهدات بین المللی امضا کردید و این رو به رسمیت شناختید که هیچ کشوری حق استفاده از سلاح شیمیایی رو نداره.
By every country.
این صحبت‌ها بلافاصله پس از بر زبان آمدن، زمزمه‌های را میان خبرنگاران برانگیخت. اندکی بعدتر خبرنگاری رو به اسپایسر گفت که می‌خواهد به او این شانس را بدهد تا منظورش را روشن کند و بگوید که اشارهش به هیتلر چه معنایی داشته. شان اسپایسر با جملاتی مقطع چنین توضیح می‌دهد:
I think when you come to sarin gas, he was not using the gas on his own people the same way that
فکر میکنم هیتلر از گاز سارین علیه مردم خودش استفاده نکرده، شبیه کاری که اسد داره انجام میده. خیلی ممنونم که به این نکته اشاره کردید. متوجه هم هیتلر مردم رو به مرکز هولوکاست آورد، میفهمم، اما من منظورم این بود که شبیه اسد نبود. اسد در شهرها این رو از بالا روی سر مردم بیگناه میریزه، منظورم نحوه استفاده بود. خیلی ممنونم از روشنسازی این نکته.
داستان به اینجا ختم نمی شود و جامعه جهانی و نمایندگان دموکرات و مؤسسات یهودی آمریکا در ساعات گذشته و در آستانه عید پس که روز جمعه آغاز می شود، هر گونه قیاسی با هیتلر که به نفع هیتلر باشد را محکوم کردند. واکنش ها انقدر بود که چهارشنبه صبح به وقت واشنگتن اسپایسر مشخصا از اظهارات خود پیرامون هیتلر عذرخواهی کرد.
من خیلی خوب میدونم هیتلر چه کار کرده، اما باز هم میگم وجه تمایز این دو نفر مد نظرم بود که نباید گفته میشد. هر دوی این افراد کارهای وحشتناکی در حق مردم بیگناه کردند. هر جور قیاسی بین این دو فرد واقعا مایه تأسف و کاری اشتباهه.
یکی از نخستین کسانی که به عذرخواهی اسپایسر واکنش نشان داد، یسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات و ترابری دولت بنیامین نتانیاهو است. کسی که ساعتی قبل‌تر در توییترش نوشته بود این که اسپایسر میگوید هیتلر از سلاح شیمیایی استفاده نکرده وحشتناک و شنی است. ما یک وظیفه اخلاقی داریم که بالاتر از ملاحظات سیاسی است و باید از اسپایسر بخواهیم تا یا معذرت خواهی کند یا استعفا دهد. حال پس از عذرخواهی شان اسپایسر، اسرائیل کاتس میگوید تا آنجا که به او مربوط می شود اسپایسر معذرت خواهی کرده و حرفش را پس گرفته و در نتیجه ماجرا مخدوم است. این دومین بار است که کاخ سفید یهودی ها را می رنجاند. بار اول به ابتدای زمستان باز می گردد که کاخ سفید به مناسبت روز بین المللی یادآوری هولوکاست بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن اشاره‌ای به یهودیان نشده بود. این مسئله نیز موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت و بعدتر شان اسپایسر گفت که بخشی از بیانیه را جمعی از یهودیان شاغل در کاخ سفید نوشتند. با این حال و علی‌رغم خطاهای پیش آمده، رابطه اسرائیل و آمریکا از دوران اوباما گرم‌تر است.
گزارشم کنم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. با وجود عذرخواهی رسمی مدیرعامل شرکت یونایتد ایرلاینز، بحث‌ها و اعتراض‌ها بر سر اخراج یکی از مسافران این خط هوایی در فرودگاه شیکاگو همچنان ادامه دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نحوه اخراج این مسافر را خشونت‌آمیز دانستند و برخی دیگر هم خواستار تحریم پروازهای شرکت آمریکایی یونایتد ایرلاینز شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
با وجود عذرخواهی رسمی شرکت یونایتد ایرلاینز بر سر اخراج یکی از مسافران این خط هوایی، بحث‌ها بر سر این موضوع به خصوص در شبکه‌های اجتماعی همچنان داغ است. ماجرای اخراج این مسافر که دیوید دو نام دارد، از این قرار بود که روز یکشنبه پس از آنکه پرواز یونایتد ایرلاینز همه مسافران خود را سوار کرد، ناگهان اعلام شد هواپیما بیشتر از ظرفیت خود مسافر سوار کرده است. به همین دلیل کارکنان پرواز از مسافران خواستند 4 نفر به طور داوطلبانه از پرواز پیاده شوند، اما کسی داوطلب نشد. پس از آن اعلام شد که کامپیوتر به صورت اتفاقی 4 مسافر را انتخاب می کند. قرعه به نام دیوید دو، پزشک 69 ساله افتاد که می گفت برای ملاقات بیمارانش در وقت تعیین شده نمی تواند پروازش را تغییر دهد. و بعد آنطور که تصاویر منتشر شده از این ماجرا نشان می دهد، امتناع دیوید دو باعث شد نیروهای امنیتی او را کشان کشان و به شکلی خشونتبار از هواپیما بیرون ببرند. ویدئوی منتشر شده از این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی میلیون ها بار دیده شده و هزاران کامنت اعتراضی دریافت کرده است. دیوید دو در نهایت مجدداً اجازه می‌یابد سوار هواپیما شود، هرچند ویدئویی که پس از سوار شدن او به هواپیما منتشر شده صورت خونین او را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که دیوید دو ویتنامی تبار است و بر این اساس کاربران ویتنامی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز خشم از این حادثه ماموران آمریکایی را به نجات پرستی متهم کردند. همزمان برخی هم گفتند که دیوید دو متولد کشور چین است.
اسکار مونوز مدیرعامل شرکت یونایتد ایرلاینز ضمن عذرخواهی رسمی بابت این حادثه آن را ناگوار خوانده و گفته که این شرکت در حال بررسی ماجراست. با این حال این حادثه باعث سقوط شدید ارزش سهام شرکت یونایتد ایرلاینز شده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم و نوبت رسید به برنامه هفتگی صحنه که در روزهای چهارشنبه در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده اون باشید و توسط همکارم بابک غفوری آذر تهیه میشه و اختصاص داره به تحولات سینمایی ایران و جهان. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه در فرصت کوتاهی که دارم یادآوری میکنم که در تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید و از طریق اپلیکیشن تلگرام هم میتونید برای ما صدای خودتون رو بفرستید. بنده کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و با هم برنامه صحنه رو میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما علاقه‌مندان سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. در این شماره آخرین تحولات مربوط به جشنواره فیلم کن و بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
تا حدود یک ماه دیگر مهمترین جشنواره سینمایی دنیا، جشنواره فیلم کن، 70مین دوره‌اش را برگزار خواهد کرد. قرار است فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مسابقه و نوعی نگاه این دوره روز پنجشنبه اعلام شوند و گمانه‌زنی‌ها درباره فهرست فیلم‌های احتمالی امسال به اوج خود رسیده است. جشنواره کن معمولاً نمایشگر تازه‌ترین ساخته‌های معتبرترین فیلمسازان دنیاست و امسال نیز از نام‌های شناخته شده چون میشائیل هانکه، رومن پولانسکی، ویم وندرز، فاتح آکین، ژان لوک گودار و ریدلی اسکات به عنوان کارگردانان احتمالی حاضر در جشنواره کن 72 صحبت می‌شود. پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده ای اسپانیایی، هیئت داوران امسال را رهبری می کند و کریستیان مونگیو، فیلمساز رومانیایی تبار برنده نخل طلا هم ریاست بخش سینه فونداسیون مخصوص فیلمهای کوتاه و نیمه بلند را بر عهده دارد. از ایران نامهای مختلفی به عنوان گزینه‌های احتمالی شرکت در جشنواره نام برده می شوند. روز چهارشنبه اعلام شد که دو فیلم کوتاه ایرانی به بخش‌های مرتبط با فیلم‌های کوتاه و دانشجویی جشنواره کن راه یافتند. یکی از آنها به نام وقت نهار به کارگردانی علیرضا قاسمی به عنوان یکی از 9 فیلم بخش رقابتی فیلم کوتاه حاضر خواهد بود و دیگری به نام حیوان به کارگردانی بهمن ارک در بخش سینه فونداسیون مخصوص فیلم‌های دانشجویی شرکت می‌کند. در همین حال گفته می شود نمایش نسخه ای از فیلم 24 فریم از آخرین پروژه های تصویری عباس کیارستمی در برنامه های امسال کن قطعی شده است. 24 فریم مجموعه ای از تصاویر اغلب ثابت از طبیعت و انسان هاست که از آخرین پروژه های تجربی فیلمساز جهانی سینمای ایران محسوب می شد. این پروژه تا زمان مرگ سازنده اش تکمیل نشده بود. در همین حال خبرهای غیر رسمی از ارسال بیش از 40 فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی تبار از داخل و خارج از کشور به کمیته انتخاب جشنواره کن حکایت می‌کنند. فیلم‌هایی که طیف گسترده‌ای از آثار یک سال اخیر فیلمسازان ایرانی را با مضامینی مختلف در بر می‌گیرند. 72مین دوره جشنواره کن امسال از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد برگزار می‌شود. در اکران سینماهای جهان انیمیشن بچه رئیس همچنان صدرنشین جدول است. این انیمیشن که به خاطر شباهت شخصیت اصلیش به دونالد ترامپ توانست نگاه‌ها را متوجه خود کند، این هفته توانست 26 میلیون دلار دیگر فروش کند تا مجموعه فروشش را در آمریکای شمالی به مرز 90 میلیون دلار برساند. این محصول کمپانی دریم ورکس درباره کودکی است که روحیه‌ای قلدر معابانه با شمع اقتصادی دارد. حضور چهره‌هایی چون الک بالوین و جیمی کیمل به عنوان صداپیشه در این انیمیشن باعث حاشیه‌های بیشتر آن شده تا نهایتاً فروشی به اندازه 200 میلیون دلار در مدت زمان 2 هفته اکران در سراسر دنیا داشته باشد. I'm on a mission. Puppies are winning and babies are losing. My job is to find out why. I'll see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now. I will help you just to get rid of you. Deal. با بازسازی داستان کلاسیک دیو و دلبر پس از گذشت 4 هفته از اکران همچنان محبوب تماشاگران در کشورهای مختلف است و این هفته با 25 میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی در ردیه دوم جدول قرار گرفته است. با احتساب فروش جهانی مجموع درآمد این محصول استودیوی دیزنی به 977 میلیون و 400 هزار دلار رسیده است. فاصله کم فروش این فیلم تا مرز 1 میلیارد دلار باعث شده تا از همکنون نام دیو و دلبر به عنوان نخستین فیلم میلیاردی سال 2017 ثبت شود. We'll break the spell. You must finally learn to love.
Tell us all this time. Have you really read every one of these books?
No, some of them are in Greek. True as it can be.
اما با وجود موفقیت‌های اخیر انیمیشن‌ها، انیمیشن تازه اکران شده اسمورف‌ها، دهکده گمشده که توسط استودیوی سونی ساخته شده، شروع ناامیدکننده‌ای داشت و تنها 14 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم قرار گرفت. این میزان فروش پایین در حالی است که دو قسمت اول این مجموعه ساخته شده بر اساس کتاب‌های مصور در مجموع حدود 900 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرده بودند. داستان قسمت سوم که جولیا رابرتس و میشل رودریگز به عنوان صداپیشه در آن حضور دارند، درباره نقشه اسرارآمیز است که این موجودات کوچک آبی رنگ را به سفری اکتشافی برای پیدا کردن بزرگترین راز تاریخ اسمورفا راهی می‌کند.
What if this means the lost village isn't a legend?
Now you're talking about maps and mystery smurfs.
What's going on in here?
None of your business, nosy.
Well, all right.
از میان فیلم‌های تازه اکران شده، کمدی پیش به سوی پولدار شدن برخلاف پیش‌بینی‌ها عملکرد خوبی در گیشه‌ها داشت و در 3 روز نخست نمایشش 12.5 میلیون دلار بلیط فروخت. در این فیلم به کارگردانی زک براف، بازیگران سرشناسی چون مورگان فریمن، مایکل کین و آلن آرکین نقش‌آفرینی کردند. فیلم داستان 3 دوست کهنسال را روایت می‌کند که پس از به خطر افتادن حقوق و مزایای بازنشستگی‌شان، تصمیم می‌گیرند از بانک دزدی کنند. از نکات قابل توجه درباره این فیلم، ترکیب سنی تماشاگران آن بود، به طوری که بیش از 70% تماشاگرانش بالای 50 سال سن داشتند.
Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund.
These banks practically destroyed this country and nothing ever happened to them.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back. Yeah.
علمی تخیلی شبح در پوسته با بازی اسکارلت جوهانسن و جولیت بینوش که بر اساس یک مانگای ژاپنی به همین نام ساخته شده است، بعد از افتتاحیه ناامیدکننده در آمریکا در اکران جهانی عملکرد بهتری داشت و با 41.5 میلیون دلار فروش آخر هفته صدرنشین گیشه سینماهای خارج از آمریکا شد. کل فروش این فیلم در دنیا به رقم 124 میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن بودجه 110 میلیون دلاری تولید و هزینه‌های بازاریابی و پخش، نتیجه‌ای ضعیف محسوب می‌شود.
You are the first of your kind. We saved you. And now you save others. I have been made strong.
سینمای ایران.
مهمترین اتفاق پیش روی سینمای ایران در روزهای آینده برگزاری دوره دوم بخش بین المللی جشنواره فجر به طور مستقل است. این جشنواره که حالا عنوان جهانی به خود گرفته است، با مدیریتی مجزا از بخش داخلی و تدارکاتی گسترده، قصد دارد هویتی مستقل به خود بگیرد و بتواند تا حدودی به استانداردهای جشنواره‌های جهانی نزدیک شود. رضا میرکریمی، فیلمساز شناخته شده، دبیری این جشنواره را بر عهده دارد و در نشست خبری آن هفته گذشته گفت که قصد نداریم جشنواره‌ای شبیه به جشنواره‌های چون کن و برلین داشته باشیم. در فهرست فیلم‌های بخش مسابقه این دوره، نام شناخته شده چندانی از میان فیلمسازان بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. چند فیلم ایرانی مانند نگار ساخته رامباد جوان، اِو ساخته اصغر یوسفی نژاد و پایان رویاها ساخته محمدعلی طالبی نیز از جمله فیلم‌هایی هستند که در این جشنواره به نمایش درخواهند آمد. در اکران سینماها شورای صنفی نمایش گفته اکران فیلم‌های نوروزی این هفته نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این برخلاف اعلام قبلی این شورا است که گفته بود نمایش فیلم‌های خوب و جلف و سه بیگانه این هفته به پایان می‌رسد. گفته شده است که صادر نشدن پروانه نمایش برای فیلم‌های متقاضی اکران دوم نوروزی باعث ادامه ترکیب فعلی اکران شده است.
تئاتر.
تالارهای نمایشی با پایان تعطیلات نوروزی به روال قبلی فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. در این میان مدیران سالن نمایش موج نو گفتند در سال جدید این سالن را تعطیل کرده و قصد جابجایی محل آن را دارند. از میان نمایش‌های در حال اجرا نمایش بوفکور کار ناصر حسینی مهر بر مبنای دو اثر صادق هدایت بوفکور و سه قطره خون، برلین محمد یعقوبی به طراحی و کارگردانی آریان رضایی و نویسنده مرده است به کارگردانی آرش عباسی از جمله آثار قابل توجه بر صحنه تالارها هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.